رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. یه روزنامه‌نگاران ایران درباره وضعیت علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار زندانی ابراز نگرانی کرده است. انفجاری انتحاری در فلوجه در غرب بغداد دست کم 20 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. و رئیس جمهور اوکراین تا پایان امروز به پارلمان این کشور برای تصویب لوایح مربوط به برگزاری انتخابات زودتر از موعد مهلت داده است. ساعت 7 پنجشنبه 10 خرداد 1386، 31 ماه مه 2007. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله یک ساعته با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از شنیدن محتوای گزارش ها، گفتگوها و مطالب دیگر برنامه شامگاهی رادیو فردا، نیوشا بغراتی از خبرها، از تازه ترین خبرها با ما میگوید.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت که ایران باید روش و تاکتیک های خود را تغییر دهد و با تعلیق فعالیت های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم از انزوای بیشتر به گفته او جلوگیری کند. خانم رایس در حاشیه کنفرانس توانمندسازی زنان در وین بار دیگر تاکید کرد که آمریکا حاضر است در صورتی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد بر سر هر موضوعی با ایران مستقیما وارد گفتگو شود. این در حالی است که همکنون علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در مادرید به سر می‌برد تا با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه اتمی تهران گفتگو کند. آقای لاریجانی پیش از ترک تهران بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی پیش شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را نمی‌پذیرد. مسکو میگوید برای حفظ توازن تسلیحاتی در جهان اقدام به آزمایش یک موشک جدید قاره پیما کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز گفت اقدام 2 روز پیش روسیه در آزمایش یک موشک جدید قاره پیما اقدامی بود برای به گفته او حفظ توازن تسلیحاتی در برابر اقدامات آمریکا. آقای پوتین در کنفرانسی خبری در مسکو آمریکا را متهم به ترک عملی معاهده منع آزمایش موشک‌های بالستیک کرد و گفت که مسکو به شرکای آمریکایی خود هشدار داده بود که برای حفظ توازن استراتژیک تسلیحاتی در جهان واکنش نشان خواهد داد و در همین راستا روز سه‌شنبه یک موشک کروز جدید حامل کلاهک‌های چندگانه را آزمایش کرده است و اضافه کرد کشورش به این رویه ادامه خواهد داد. روسیه به شدت با طرح آمریکا برای استقرار بخشی از سپر دفاع موشکی در اروپای مرکزی و شرقی مخالف است، اما آمریکا هر گونه خطر این برنامه را برای سیستم تسلیحاتی بازدارنده روسیه رد کرده و میگوید هدفش از استقرار سپر دفاع موشکی مقابله با تهدیدات احتمالی موشکی از سوی جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و حکومت‌های امثالان است. نبیه بری رئیس مجلس لبنان مخالفت خود را با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه بین المللی محاکمه مظنونین به قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور ابراز کرد و گفت که این قطعنامه مغایر با قانون اساسی لبنان است. سعد حریری رهبر فراکسیون اکثریت پارلمان و فؤاد سنیوره نخست وزیر از تصویب قطعنامه ابراز خوشنودی کردند. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه با 10 رأی موافق و 5 رأی ممتنع تشکیل چنین دادگاهی را به تصویب رساند. روسیه، چین، آفریقای جنوبی، اندونزی و قطر رأی ممتنع دادند. شورای امنیت تا 10 ژوئن به دولت لبنان فرصت داده است تا قطعنامه را تایید کند و در غیر آن صورت قطعنامه بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل اجرایی خواهد شد. رفیق حریری همراه 22 تن دیگر در انفجاری در تاریخ 14 فوریه سال 2005 میلادی در بیروت کشته شد. سازمان ملل در گزارش خود عواملی در دولت سوریه را متهم به دست داشتن در این ترور کرده است، اتهامی که از سوی دمشق رد می شود. و ایالات متحده بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته است 3 ایرانی تبعی آمریکا را که به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده آزاد کند. سخنگوی کاخ سفید تونی اسنو اما این اتهام را نامعقول خوانده و اتهام این که این افراد جاسوس باشند را نادرست دانسته است. 3 ایرانی یاد شده تبعی آمریکا، حاله اسفندیاری استاد دانشگاه، کیان تاجبخش پژوهشگر علوم اجتماعی و پرناز یا همان نازی عظیما مترجم و گزارشگر رادیو فردا هستند.
نیوشا بغراتی با تازه ترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی. گزارشی درباره گفته‌های کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا پیش از مذاکرات امروز علی لاریجانی و خاویر سولانا. بازتاب دیدار آقایان لاریجانی و سولانا در روزنامه‌های آلمان. بازتاب مسئله هسته‌ای ایران در اجلاس سالانه بیلدنبرگ در استانبول. اینها و گزارش‌های دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعتی پیش از مذاکرات خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در مادرید، کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست برای جلوگیری از انزوای بیشتر روش خود را تغییر دهد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده که امروز در حاشیه کنفرانس رهبران زنان در وین سخن می گفت به خبرنگاران گفت اکنون زمان آن فرا رسیده است تا ایران تاکتیک های خود را تغییر دهد. جامعه بین المللی بر آنچه ایران باید انجام دهد متحد است و آنچه جامعه بین المللی می خواهد این است که ایران باید غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و به این ترتیب ثابت کند که واقعا به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای تحت پوشش انرژی هسته‌ای صلح نیز نیست. دیروز چهارشنبه نیز وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان در بیانیه اعلام کردند که در صورت ادامه مقابله جوی ایران با درخواست سازمان ملل مبنی بر توقف غنی سازی اورانیوم اقدامات مناسب بعدی به مرحله اجرا در میآورند. در بیانیه کشورهای گروه 8 که شامل آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، کانادا، روسیه و ژاپن است، تصریح شده که اگر ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عمل نکند، 8 کشور بر اساس قطعنامه 1747 از اقدام مناسب حمایت خواهند کرد. اقدام مناسب اشاره است به دور تازه تحریم‌هایی که ممکن است علیه ایران اعمال شود. در این بیانیه همچنین از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی که در گزارش محمد البرادعی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز انعکاس یافته، اظهار تأسف عمیق شده است. وزیر خارجه ایالات متحده امروز در وین همچنین گفت اگر ایران فعالیت‌های غنی‌سازی خود را به حالت تعلیق درآورد، آمریکا سیاست 27 ساله خود در قبال ایران را تغییر خواهد داد.
من بار دیگر تکرار می‌کنم که اگر ایران برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق درآورد، آن زمان ما آماده می‌شویم که سیاست 27 ساله ایالات متحده در قبال ایران را تغییر دهیم و با ایران می‌نشینیم و درباره هر آنچه ایران بخواهد درباره آن صحبت کند مذاکره می‌کنیم. اما این کار مادامی که ایران تکنولوژی‌های جدید و کامل را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به کار می‌برد انجام نخواهد شد.
خانم رایس در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا وقت آن نرسیده که ایالات متحده برای حل اختلاف با جمهوری اسلامی ایران با این کشور مذاکره کند گفت
من فکر میکنم سوال این نیست که چرا ما با ایران مذاکره نمیکنیم. سوال این است که چرا ایران با ما مذاکره نمیکنه.
وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفت اگر جمهوری اسلامی ایران فعالیت های غنی سازی را به حالت تعلیق درآورد و پای میز مذاکرات بنشیند، آمریکا فعالیت های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را به حالت تعلیق در خواهد آورد. سال گذشته کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به ایران دشمن دیرینه این کشور پیشنهاد داد مقامات عالی رتبه دو کشور در هر زمان و مکانی که ایران انتخاب می‌کند مذاکره کنند. ایران نه تنها تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی شرط مذاکرات را نپذیرفت، بلکه این پیشنهاد را هم رد کرد. اما هفته گذشته دو کشور پس از نزدیک به 3 دهه قطع روابط دیپلماتیک در عراق و بر سر مسائل این کشور با یکدیگر به طور مستقیم و دوجانبه گفتگو کردند. روز دوشنبه 18 مهمه سفیر جمهوری اسلامی در عراق با رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق دیدار و گفتگو کرد. رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق پس از 4 ساعت مذاکره با همتای ایرانی خود حسن کاظمی قومی اعلام کرد که مذاکرات نتیجه مشخصی نداشت اما روند مذاکرات مثبت بود. حسن کاظمی قومی سفیر ایران در عراق نیز روز دوشنبه پس از مذاکرات گفت گام‌های مثبتی در مذاکرات رو در رو با سفیر آمریکا بر سر عراق برداشته شد. حسن کاظمی قومی به تلویزیون دولتی ایران گفت برخی مشکلات به وجود آمده مورد بررسی قرار گرفت و
و به گفته او این گامی مثبت بود. سفیر ایران همچنین گفت نشست بعدی در عراق کمتر از یک ماه دیگر انجام خواهد شد.
گفته های وزیر امور خارجه آمریکا پیشا پیش مذاکرات هسته‌ای میان آقایان لاریجانی و سولانا، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به ترتیب و رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا. از طرف‌های مذاکره در مسئله هسته‌ای ایران کشور اروپایی آلمان است که همراه با آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین و فرانسه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل نقش مؤثری در تعیین سمت و سوی برخورد با پرونده هسته‌ای ایران بازی می‌کند. در پیوند با دیدار امروز آقایان سولانا و لاریجانی در مادرید، اکثر روزنامه‌های آلمان در تفسیرهای امروز خود نوشتند که گمان نمی‌کنند در مذاکرات امروز نیز پیشرفتی به دست آید، زیرا به گفته این روزنامه‌ها دو طرف گفتگو همچنان بر سر مواضع اصلی خود ایستادند. اظهار نظر بیشتر این روزنامه‌ها درباره مذاکرات امروز مادرید در گزارش شهرام میریان در آلمان.
یکی از این روزنامه‌ها که امید چندانی به پیشرفت مذاکرات امروز خاویر سولانا و علی لاریجانی ندارد، روزنامه هندلزبلات چاپ دوسلدورف است. این روزنامه در آغاز تفسیر خود می‌نویسد: در پیوند با مسئله اتمی ایران، آنگونه که محافل سیاسی در مادرید می‌گویند، ایران تا اندازه‌ای تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم را مد نظر گرفته بود، دنیای غرب اما این را رد کرده و همچنان بر قطع کامل این برنامه پا می فشارد. از این رو چون هر دو طرف بر سر مواضع خود ایستاده اند، بعید به نظر می رسد که در مذاکرات امروز خاویر سولانا و علی لاریجانی پیشرفتی حاصل شود. هندلزبلات آنگاه به نقل از محافل سیاسی در مادرید توضیحات بیشتری می دهد و می نویسد دستگاه رهبری ایران به تازگی سبک سنگین کرده است که فعالیت بخشی از دستگاه‌های سانسیفیوژ را که در غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفته شده است متوقف کند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه اما خواهان قطع کامل برنامه غنی‌سازی اورانیومند. این روزنامه آلمانی در ادامه به مواضع علی لاریجانی اشاره می‌کند که روز گذشته به هنگام ورود به مادرید قطع برنامه غنی‌سازی اورانیوم را غیر قابل قبول دانست و سوای این اقدام برخی از کشورهای غربی را نیز در قبال برنامه اتمی ایران مغرضانه خواند. روزنامه در استاندارد دیگر نشریه آلمانی زبان است که در آغاز به ترکیب هیئت نمایندگی ایران در گفتگوی امروز با اتحادیه اروپا پرداخته و نوشته است در گفتگوهای امروز مادرید علاوه بر علی لاریجانی، معاونانش جواد وعیدی و علی منفرد و همچنین عباس عراقچی مقام بلندپایه وزارت خارجه ایران هم حضور دارند. این گفتگوها بعد از ظهر روز پنجشنبه آغاز می شود و احتمالاً تا روز جمعه ادامه می یابد. به نوشته در استاندارد در آستانه مذاکرات امروز مادرید، خاویر سولانا در حاشیه همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا و آسیا در شهر هامبورگ با وزیران خارجه هند و پاکستان درباره برنامه اتمی ایران به گفتگو پرداخت و خواهان حمایت از دو کشور شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بازتاب مذاکرات مادرید در روزنامه‌های آلمان، نمونه‌ای از اظهار نظرهای آگاهان سیاسی اروپا درباره پرونده هسته‌ای ایران در این روزها. اما مسئله هسته‌ای ایران در اجلاسی در استانبول نیز امروز مورد توجه بود. امروز پنجشنبه اجلاس سالانه بیلدلبرگ در استانبول آغاز شد. در اجلاس چهار روزه این گروه در ترکیه، رجال سیاسی شمار قابل توجهی از کشورها و نخبگان ارشد اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، علمی و فرهنگی جهان حضور دارند. مسئله هسته‌ای ایران یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این اجلاس محرمانه است. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا گزارش می‌دهد.
امروز پنجشنبه 31 می اجلاس سالانه بیلدلبرگ در کاخ دلمه‌باغچه و هتل ریتز کارلتون استانبول آغاز به کار کرد. به گزارش آژانس خبر ترک، مسائل مربوط به ایران به ویژه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی اوضاع عراق، اوراسیا، سیاست‌های انرژی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مهمترین موضوعات مورد بحث در اجلاس سالانه بیلدلبرگ است. در اجلاس سالانه بیلدلبرگ در استانبول، نخبگان و مقامات ارشد اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و علمی جهان حضور دارند. از جمله پل وولفوویتس، هنری کیسینجر، تونی بلر، دیوید راکفلر و زبیگنیو برژنسکی. امروز هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا که عضو دائمی بیلدلبرگ است، پیش از آغاز اجلاس در گفتگو با کانال خبری NTV، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را فردی که دارای افکار تندروانه است توصیف کرد و گفت هیچ کشوری مایل نیست ایران به حاکم منطقه تبدیل شود. به گفته آقای کیسینجر، اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد، همه کشورهای منطقه خواهان تولید سلاح اتمی خواهند بود. به همین دلیل در آمریکا دو تفکر درباره برخورد با ایران وجود دارد. نخست گفتگو و دوم اقدام نظامی، و میان این دو دیدگاه ایده‌ای وجود ندارد. گروه بیلدلبرگ به اعضای کلوپ بیلدلبرگ گفته می شود که در 53 سال پیش 30 می 1954 در یکی از هتل‌های بیلدلبرگ متعلق به خاندان روچیلد در آرنهولم واقع در جنوب هلند تأسیس شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه پس از سال 1975 که برای آخرین بار اجلاس سالانه بیلدلبرگ در ترکیه برگزار شد، توجه دوباره این نهاد بانفوذ بین‌المللی به ترکیه می‌تواند به مثابه چراغ سبز غرب به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باشد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
همزمان با افزایش فشارهای جهانی بر ایران برای متقاعد ساختن تهران به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم، جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد با بکار بستن تمهیداتی با این فشارها مقابله کند. هفته‌نامه ایتالیایی پانوراما در تازه‌ترین شمارش به همکاری ونزوئلا با جمهوری اسلامی ایران برای خونسا ساختن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل اشاره می‌کند. احمد رأفت، همکار رادیو فردا در روم، چکیده این گزارش را به فارسی برگردانده است.
پانوراما که مهمترین هفته‌نامه ایتالیا به حساب می‌آید، در مقاله‌ای که با عنوان محوری برای خونسازی تحریم‌ها منتشر ساخته است، به همکاری بسیار نزدیک تهران و کاراکاس برای بی اثر ساختن تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده است اشاره می‌کند. پانوراما می نویسد هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد که یکدیگر را برادر می خوانند و هفته یکی دو بار تلفنی گفتگو دارند، تصمیم گرفتند با همکاری برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین اثرات تحریم‌های شورای امنیت که هدفشان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران است را خونسا سازند. در ادامه این مقاله به تشکیل محوری ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی به رهبری تهران و کاراکاس و با حضور چند کشور دیگر آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه اشاره می شود. محوری که هدفش در این مرحله یاری رساندن به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از انزوای بین المللی و بی اثر ساختن تحریم های اقتصادی است. پانوراما به نقل از یک مقام سازمان ملل متحد که نامش در این مقاله آورده نمی شود، می نویسد دولت ونزوئلا با جعل مدارک گمرکی در رابطه با دریافت کننده نهایی سرگرم خرید ماشینالاتی است که بر پایه قطعنامه‌های 1737 و 1747 شورای امنیت جمهوری اسلامی ایران از خرید آنها منع شده است. دولت ونزوئلا بر پایه آنچه در ادامه این مقاله به آن اشاره می‌شود، به برخی از نهادهای تجاری این کشور مأموریت داده است حساب‌هایی را به نام خود در بانک‌هایی که حساب‌های شرکت‌های جمهوری اسلامی ایران در آنها مسدود شده‌اند باز کند. پانوراما در همین زمینه می‌افزاید برخی از عملیات ارزی که تاکنون توسط بانک سپه انجام می‌گرفتند به بانک‌های ونزوئلایی انتقال یافته‌اند. پانوراما معتقد است بنیادی که 14 ژانویه گذشته با امضای معاهده ای از سوی محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز با سرمایه برابر با 2 میلیارد دلار تأسیس شد، هدفش علاوه بر حمایت مالی از جنبش‌های ضد آمریکایی در کشورهای مختلف، ایجاد شبکه‌ای برای شکستن حلقه محاصره اقتصادی ونزوئلا، جمهوری اسلامی ایران و کوبا است. احمد رأفت، رادیو فردا، روم.
رشته گزارش هایی بود در ارتباط با تازه ترین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. ساعت 6:49:50.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بررسی مناسبات خارجی ایران را با گزارش دیگر پی میگیریم. سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا پیدا شدن تسلیحات نظامی متعلق به تهران را در قطاری که روز جمعه گذشته 25 ماه می وارد ترکیه شده بود تکذیب کرد. همزمان مطبوعات مستقل ترکیه نسخه ای از گزارش ژاندارمری محل حادثه را منتشر کردند که در آن فهرست تسلیحات پیدا شده در قطار ذکر شده است. علی جوانمردی بار دیگر از آنکارا.
بحران بر سر پیدا شدن مقادیر قابل توجهی سلاح و تجهیزات نظامی با نشان ساخت آمریکا در قطاری که از مقصد ایران به سوریه وارد ترکیه شده بود، موضوع روز رسانه‌های این کشور را به خود اختصاص داده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا با صدور اطلاعیه‌ای که در رسانه‌های ترکیه بازتاب یافته، وجود مهمات در قطار باری را تکذیب کرده و ناشرین خبر را بدخواهان روابط در حال گسترش دو کشور توصیف نموده است. در پی تقسیم جمهوری اسلامی ایران، روزنامه‌های حریت، ملیت و وطن در شماره‌های روز پنجشنبه 31 می بخش‌هایی از گزارش ژاندارمری شهرک گنج بنگول محل واژگون شدن قطار را به عنوان نخستین مطلب صفحه اول منتشر کردند. به نوشته حریت، ژاندارمری شهرک گنج که پیش از همه واگن‌های واژگون شده قطار را بازدید کرده، در گزارش خود به آنکارا نوشته است 763 قبضه سلاح تکتیرانداز دوربیندار و 115,000 فشنگ 54 میلیمتری این نوع سلاح، 775 صندوق پر از مهمات، 1572 چاشنی 88 میلیمتری توپ، 150 گلوله توپ 120 میلیمتری، 1950 مین نامرئی، 297 موشک کوتاه برد و 5 سکوی پرتاب این موشک ها و قطعات راکت در واگن‌های قطار باری پیدا شده و این تسلیحات به انبار ژاندارمری منتقل شده است. در بخش دیگری از گزارش ژاندارمری آمده است این تسلیحات در تهران بارگیری شده و شرکت گیرنده آن که ظاهراً یک شرکت ساختمانی است در بندر مرسین ترکیه هم شعبه دارد. نام این شرکت منتشر نشده است. به گزارش آژانس خبر ترک، آمریکا خواستار دریافت اسناد این مسئله شده است. در حالی که ارتش ترکیه لیست تسلیحات پیدا شده در قطار را در اختیار مطبوعات مستقل قرار داده، دولت ترکیه می‌کوشد از ایجاد تنش بیشتر خودداری کند. اسماعیل ساره، دادستان شهرک گنج، طی گفتگوی مطبوعاتی پیدا شدن موشک در واگن‌ها را تکذیب کرد و گفت تنها مقادیری مهمات در قطار پیدا شده است. آقای ساره از ذکر مقدار این مهمات خودداری ورزید. بیال یلدرم، وزیر ارتباطات ترکیه، نیز خاطر نشان کرد قطاری که روز جمعه گذشته از ایران به مقصد سوریه وارد ترکیه شده بود، پس از انفجار ریل‌ها توسط پیکاکا به طور اتفاقی مورد بازرسی قرار گرفت. در این رابطه مطبوعات مستقل ترکیه دولت را به محافظه‌کاری متهم نموده و جمهوری اسلامی ایران را عامل تسلیح گروه حزب الله لبنان و حماس معرفی کردند. در این میان دولت ترکیه درخواست رسانه‌ها برای بازدید از قطار واژگون شده در استان بنگول را رد کرده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
پیش از پرداختن به یک رویداد داخلی، گزارشی درباره یک دیدار بین‌المللی. یکی از مسئولان بلندپایه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیداری رسمی از صنعا پایتخت یمن به میزبانان خود اطمینان داد که حکومت تهران در ناآرامی‌های خونین و مرگبار در آن کشور دست ندارد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
یمن حکومت تهران را به پشتیبانی از شورش خونین اقلیت زیدی‌ها در شمال آن کشور متهم کرده است. درگیری‌های 3 ساله زیدی‌ها که از فرق شیعه‌اند با نیروهای دولتی یمن تا کنون نزدیک به 1,800 تن سرباز ارتش و نزدیک به 800 تن شورشی زیدی کشته بر جای گذاشته است. مسئولان یمنی میگویند زیدی‌ها با پشتیبانی جمهوری اسلامی در پی براندازی حکومت پرزیدنت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری و بازگرداندن حکومت سلطنتی در آن کشورند. حکومت سلطنتی مورد اشاره حکومت خاندانی است که به امامان یمن شهرت دارد و در پی انقلاب 45 سال پیش با سرنگونی امام بدر فرو پاشید. خشم دولت یمن از آنچه یاری‌های جمهوری اسلامی به گروه موسوم به جوانان مؤمن، گروه شیعی زیدی مستقر در کوهستان‌های شمال آن کشور خوانده شده است، تا حدی گسترش یافت که 19 روز پیش 22 اردیبهشت ماه سفیر خود را از تهران فراخواند. درگیری میان نیروهای دولتی با گروه جوانان مؤمن از 3 سال پیش که حسین بدرالدین الحوثی روحانی شیعی آن گروه را بنیاد نهاد آغاز شد. در پاییز همان سال حسین بدرالدین الحوثی در گیرودار نبردی با نیروهای دولتی کشته شد و در نتیجه دامنه این درگیری های خونین گسترش یافت. اکنون محمد جلال فیروزنیا مدیر کل وزارت خارجه جمهوری اسلامی در امور خلیج فارس 4 روز است که در صنعا پایتخت یمن به سر می‌برد تا به مسئولان آن کشور اطمینان دهد که حکومت تهران در شورش‌های مرگبار یاد شده نقشی نداشته است. ابوبکر عبدالله الغربی وزیر خارجه یمن در پاسخ به این اطمینان بخشی‌ها تأکید کرده است که دولت صنعا به تقویت روابطش با حکومت تهران سخت پایبند است. همکنون نیروهای شورشی وابسته به اقلیت شیعی زیدی، به خصوص وابستگان به گروه جوانان مؤمن در استان شمالی سعده نزدیک به 230 کیلومتری صنعا پایتخت یمن پناه گرفتند و هر چند گاه یک بار با سربازان ارتش آن کشور درگیر می شوند. یمن لیبی را نیز به پشتیبانی از این گروه متهم کرده است. اما لیبی می گوید در این میان هدفی جز پایمردی میان جوانان مؤمن و نیروهای دولتی یمن نداشته است. ارتش یمن 10,000 تن از نیروهایش را به استان سعده در مرز عربستان سعودی گسیل کرده است تا شورش شیعیان زیدی را سرکوبی کند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و اینک گزارشی درباره یک رویداد داخلی در پی مقاومت کارشناسان محیط زیست و مدیران منابع طبیعی استان گیلان در برابر دستور وزیر جهات کشاورزی برای تخریب 120 هکتار از جلگه‌های جنگل‌های جلگه‌ای این استان. 3 از مدیران منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها از کار برکنار شدند. آرمان مصطفی.
مدیران منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها در حالی از کار خود برکنار شدند که طی روزهای گذشته در برابر دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری و تخریب 120 هکتار از اراضی جنگلی استان گیلان برای گسترش شهرک صنعتی و احداث کارخانه پتروشیمی مقاومت کرده و مانع از قطع درختان شده بودند. بنابر گزارش روزنامه همشهری، استاندار گیلان هفته گذشته بدون اخذ نظر کارشناسان منابع طبیعی استان و سازمان جنگل‌ها و مراتع 120 هکتار از اراضی جنگلی جلگه‌ای واقع در ضلع جنوبی شهرک صنعتی رشت در منطقه لاکان را برای گسترش فضای شهرک صنعتی از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد که وزیر نیز با این درخواست موافقت نمود. در همین حال جمعی از کارکنان اداره کل منابع طبیعی از جمله مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها و مراتع و همچنین معاون حفاظت و امور اراضی این سازمان و مدیر کل اداره منابع طبیعی استان گیلان به دلیل اینکه این تصمیم فاقد پشتوانه کارشناسی بود با آن مخالفت کرده و آن را مغایر با اصول حقوقی و قانونی حاکم بر منابع طبیعی دانستند. بر همین اساس آنها در مقابل اجرای این حکم مقاومت کردند که با عکس العمل وزیر از کار برکنار شدند. با شکایت و پیگیری‌های مدیران برکنار شده اداره کل منابع طبیعی گیلان، تخریب و پاکتراشی جنگل برای مدت کوتاهی توسط دستگاه قضایی متوقف شده است. اما طبق اعلام اداره کل منابع طبیعی استان گیلان، تا کنون نزدیک به 20,000 درخت جنگلی در تنها بخش باقی مانده جنگل‌های جلگه‌ای قطع شده است. در همین رابطه برخی از کارشناسان محیط زیست و تعدادی از نمایندگان استان گیلان ضمن اعتراض به تخریب جنگل‌های گیلان خواستار پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی و صنایع و معادن شدند. طبق مصوبات دولت قبلی احداث صنایع آلاینده و به ویژه پالایشگاه و پتروشیمی در 3 استان شمالی کشور ممنوع اعلام شده بود. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی مصوبه دولت پیشین را در سفر اخیر خود به استان گیلان لغو کرد.
رادیو فرداست. برای شنوندگانی که اکنون به مجله شامگاهی رادیو فردا پیوستند، خبرهای تازه را داریم. خبرهای تازه را نیوشا بغراتی برای ما مرور میکنند.
با درود و سلام مجدد، خبرهای بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا را از خبرهای در خصوص سایر نقاط جهان پی میگیریم. آندری لوگووی مأمور سابق کاگبه که دولت بریتانیا خواهان استرداد وی از روسیه به لندن است تا به اتهام قتل الکساندر لیتویننکو محاکمه شود، امروز در کنفرانسی خبری در مسکو سازمان اطلاعات بریتانیا را متهم به دست داشتن در این قتل کرد. وی گفت که الکساندر لیتویننکو بعد از پناهنده شدن به بریتانیا با سازمان اطلاعات این کشور همکاری می‌کرده است. دادستانی بریتانیا اعلام کرده که پرونده جنایی را علیه آندری لوگووی گشوده و وی را به اتهام دست داشتن در قتل الکساندر لیتویننکو از طریق مسموم کردن او تحت پیگرد قانونی قرار داده، اما دولت روسیه با استرداد وی مخالفت کرده است. الکساندر لیتویننکو از مخالفان ولادیمیر پوتین ماه نوامبر گذشته با ماده رادیواکتیو در یکی از رستوران‌های لندن مسموم شد و در بیمارستان درگذشت. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین تا آخر وقت امروز به پارلمان این کشور مهلت داده است تا لوایح لازم برای برگزاری انتخابات پیش از موعد را تصویب کند. مباحث در پارلمان اوکراین تا نیمه شب دیشب جریان داشت، اما نمایندگان نتوانستند به نتیجه‌ای برسند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری و رقیبش ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر توافق کردند که برای پایان بخشیدن به مجادلات هفته‌های اخیر انتخابات پیش از موعد در تاریخ 30 سپتامبر برگزار شود. در همسایگی ایران در پاکستان به گفته مقام‌های این کشور حدود 100 نفر از افراد طالبان سحرگاه امروز با حمله به خانه مسئول اداری منطقه مرزی خیبر واقع در غرب این کشور 13 نفر را کشتند. این مقام خود در خانه نبود، اما برادر او همراه افراد خانواده و 6 میهمان کشته شدند. مقام‌های نظامی آمریکا می‌گویند تحقیقات درباره علت مرگ یک شهروند عربستان سعودی زندانی در بازداشتگاه گوانتانامو ادامه دارد، اما بر اساس تحقیقات مقدماتی به نظر می‌رسد که این فرد دست به خودکشی زده باشد. در حال حاضر حدود 380 نفر به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی در گوانتانامو زندانی هستند. خبر کوتاه از همسایه دیگر ایران، عراق، بر اثر انفجار انتحاری در صف داوطلبان استخدام در پلیس عراق در فلوجه دست کم 20 نفر کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. در ایران انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران میگوید علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار زندانی به دلیل بیماری و ناراحتی دستگاه گوارشی در وضعیت جسمی و روحی نامساعد به سر میبرد. دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به خبرگزاری ایلنا گفته است که 2 روز پیش خانواده علی فرح‌بخش به دیدار او رفته و وی به آنها گفته است به رغم توصیه پزشک متخصص مسئولان تاکنون به درخواستش برای معالجه اعتنایی نکردند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه بریتانیا امروز گفت آمریکا امروز گفت که ایران باید روش و تاکتیک‌های خود را تغییر دهد و با تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم از انزوای بیشتر خود جلوگیری کند. خانم رایس در حاشیه کنفرانس توانمندسازی زنان در وین بار دیگر تاکید کرد که آمریکا حاضر است در صورتی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد بر سر هر موضوعی با ایران مستقیما وارد گفتگو شود. علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم‌اکنون در مادرید پایتخت اسپانیا به سر می‌برد تا با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کند. آقای لاریجانی پیش از ترک تهران بار دیگر تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی پیش شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را نخواهد پذیرفت. و با خبری از منطقه خاورمیانه از لبنان به خبرهای بخش دوم مجله شامگاهی پایان می دهیم. نبیه بری رئیس مجلس لبنان مخالفت خود را با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه بین المللی محاکمه مظنونین به قتل رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور ابراز کرد و گفت که این قطعنامه مغایر با قانون اساسی لبنان است. آقای کاتوزیان.
نیوشا بغراتی با سپاس. تازه ترین خبرها را می شنیدیم در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. نگاهی به پرونده سه ایرانی آمریکایی که در پی سفر اخیر به ایران بازداشت یا ممنوع الخروج شدند. قوه قضاییه آمریکا میگوید حکومت تهران باید به برادر یکی از مخالفان ترور شده جمهوری اسلامی غرامت پرداخت کند. گزارشی در این باره. مروری داریم بر مهمترین رویدادهای جهان از جمله لبنان و عراق. اینها همراه با مطالبی فرهنگی و نگاهی به دنیای ورزش در ادامه مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا. هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران دو شهروند ایرانی آمریکایی را به براندازی نرم و نفر سوم نازی عزیما همکار رادیو فردا را به تبلیغ علیه نظام متهم کرد. درباره حق شهروندان در مبارزات غیر خشونت آمیز همکارمان شهران تبری با 4 کارشناس در رشته های روزنامه‌نگاری، حقوق و علوم سیاسی گفتگو کرده است که می‌شنویم.
کارشناسان و تحلیلگران مسائل ایران میگویند آنچه در ایران جمهوری اسلامی جرم شناخته می شود در کشورهای دموکراتیک امروزی حق بارز و انکارناپذیر شهروندان است. خواست به تغییر نظام سیاسی بدون توسل به خشونت حق مسلم هر فردی است و هیچ مرجع قانونی پیشرفته و منصفی نمی تواند آن را انکار کند. هجیر تیموریان، روزنامه‌نگار ایرانی نسب در بریتانیا، در این مورد میگوید
در اینجا در اروپا گروه‌هایی هستند که با نظام فعلیشون مخالف هستند. مثلا در بریتانیا ایده‌ای هستند که جمهوری‌خواه هستند، جمهوری‌خواه بسیار قوی هم هستند. اینها میرن همکاری میکنن با جمهوری‌خواه دیگر در هلند مثلا که باز هم اونجا نظام سلطنتی هست، که در سوئد به هم دیگه پول میدن، کمک میکنن. این به هیچ وجه عیب نداره. اگر به صورت اکثریت در بیان، حتما رژیم را به طور منصفانه و به طور سرجویانه تغییر خواهند داد. یعنی در اینجا امکان داره که انسان یک روزی از طریق رأی دادن یک نظام جمهوری برپا کنه، ولی تا زمانی که کسی به اسلحه دست نبره که عقیده خودش را به زور بر دیگران اهمال کنه، این آزادی هست، این آزادی داره و براش مردم خیلی احترام هم قائل هستن. دموکراسی یعنی این که من و تو که با هم موافق نیستیم بتونیم بنشینیم با هم دیگه بحث کنیم. جامعه متمدن دموکراتیک یعنی این.
در آغاز انقلاب اسلامی آیت الله خمینی گفته بود آنچه پدران ما برایمان تصمیم گرفتند امروز مناسب حال ما نیست و تغییر آن وظیفه ماست. از همین رو پس از انقلاب قانون اساسی ایران به تعبیر جدیدی نگاشته شد. با گذشت 27 سال از آن زمان بخشی از مردم ایران اکنون قانون اساسی را مناسب و مطابق با شرایط امروز جامعه خود نمی‌بینند و عیناً همان حرف آیت الله خمینی را تکرار می‌کنند. اما نظامی که او بنا گذاشت آنها را متهم به جاسوسی و به خطر انداختن امنیت ملی می‌کند. دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد در آمریکا، میگوید
اگر برگردیم به حرفایی که خود آیت الله خمینی در آغاز این انقلاب می‌زد، وظیفه انسان‌های مسلمان رو مخالفت با وضع موجود می‌دونست. در آمریکا قانون اساسی آمریکا رو ببینید، شرط اول این تشکیل این دولت توافق در مورد وضع موجوده و حق اعتراض به وضع موجود، حق انقلاب نسبت به وضع موجود در قانون اساسی و در اعلامیه حقوقی که متممش هست جزئی اساسی از حق مردم شناخته میشه. اگه جامعه دموکراتیک باشه، اصل تغییر رژیم، حق تغییر رژیم جزء لایتجزای حقوق سیاسی است. در ایران مفهوم ولایت فقیه این حق رو از مردم سلب کرده. لاجرم قانون اساسیش قانون اساسی به غایت غیر دموکراتیکه، ولی حتی در چارچوب محدود مقید به غایت غیر دموکراتیکی برای مردم حقوقی هم قائل شدن، این دار دسته تازهی که به ایران حکومت میکنن، این حق هم برای مردم قائل نیستن که در حد فکر تغییر اوضاع در یک کنفرانس شرکت بکنن، به یه دانشگاهی سفر بکنن، یه سخنرانی بکنن، نظراتشون رو بگن.
آنچه در یک جامعه دموکراتیک حق مسلم و قانونی شهروندان است، در جامعه غیر دموکراتیک و دیکتاتوری میتواند در زمره جرایم بسیار سنگین شمرده شود. اتهام به جاسوسی که به خانم هاله اسفندیاری آقای تاجبخش وارد آورده شده، حکمی است که به گفته دکتر عبدالکریم انواری، حقوقدان و وکیل دعاوی در لندن، میتواند حکم به تعبیر باشد.
ماده 508 قانون مجازات ایران میگه که اگر کسی با دول خارجی متخاصم همکاری بکند، این رو بهش میگن جاسوسی. و از نقطه نظر حقوق بین الملل متخاصم یعنی دو دولتی که با هم در حال جنگ عملی هستند. اما اگر بخوان تفسیر موسع بکنند، همین متخاصم رو در رابطه کنونی بین ایران و امریکا که دو کشور روابطشون خوب نیست، این رو بهش میگن میشه گفت تفسیر موسع. اما در حقوق جزا یک اصل هست و اون اصل این است که در موارد جزایی قانون میبایستی به نفع متهم تفسیر مزیق بشه. و
حال اینکه چرا و در چه مواقعی از قانون تعبیری موسع یا وسیع میشود و در آن میان واقعیت امر لوس میگردد، به گفته بسیاری از تحلیلگران به شرایط سیاسی روز در یک جامعه غیر دموکراتیک برمیگردد. دکتر عباس میلانی اتهام‌های جاسوسی به این افراد را نتیجه بارز مشکلات درون نظام جمهوری اسلامی می‌داند.
گمان من این هست که این اتهامات بر دو اساس در واقع استواره. یکی این بیم رژیم‌های مستبد هست از هر گونه فکر، کاری که حاله اسفندیاری کرد و دیگران می‌کنند جز این لایه تجزا از کار تحقیق علمی، تشکیل کنفرانس، تبادل نظر و حتی صحبت در مورد این که چجوری جامعه رو باید عوض کرد، میشه عوض کرد. اینا جزئی لاینفک از فرایند تفکر در جامعه هستن. این رژیم ها میدونن چقدر در میان مردم منفورن. آقای حجاریان که در دستگاه های اطلاعاتی این رژیم بود و مغز متفکر این دستگاه ها در یک زمانی بود، اون خوب متوجه شد که رژیم در شکل پیشینش آتیه نداره. اگر در رو باز نکنه، اگر اجازه تفکر نده، اجازه تغییر نده، سرنوشت دومی در انتظارش هست. الان اونهای بر سر کار هستن که حتی فکری از نوع آقای حجاریان رو هم بر نمیتابن و طبعا هر کسی دیگری که فکری متفاوت از فکر جامد حاکم داشته باشه، چون میدونن چقدر منفرد هستن، نگرانن که این فکر در جامعه چون جرقه خواهد بود. رژیمی که از خودش مطمئنه درها رو باز میگذاره، مردم رو آزاد میذاره، با هر کسی صحبت کنن، به هر برنامه گوش بدن، به هر فیلمی عنایت میخوام نشون بدن.
اما آنتونی بارنت، سردبیر نشریه اینترنتی opendemocracy.com، گناه وضعیت کنونی در ایران را به گردن سیاست‌های دولت ایالات متحده آمریکا می‌اندازد و معتقد است انتظار ما باید از دولتی باشد که هم قدرتمند است و هم نظامی دموکراتیک دارد.
We are in an era of polarization for which I think the main responsibility, because it exercises the greatest degree of power, lies in Washington and with the United States.
ما در عصری به سر می‌بریم که در آن دو جبهه مقابل هم به وجود آمده و به نظر من چون آمریکا بیشترین قدرت را دارد، مسئولیت بیشتری هم دارد. سیاست‌های نادرست آمریکا در عراق موجب شده که ایران دچار توهم قدرت شود و به بازی خطرناکی دست زند. آنتونی باردت معتقد است جنگ عراق و شرایط منطقه برای جمهوری اسلامی فرصتی را به وجود آورده که اکنون میگوید خواست به دموکراسی و تغییر صلح‌آمیز یک نظریه خارجی و غیر ایرانی است و با این استدلال غیرقانونی افراد را دستگیر و متهم به جاسوسی کند. آنتونی باردت میگوید برخلاف برخی کشورهای دیگر که شاید مردم آن هنوز آمادگی پذیرفتن دموکراسی را ندارند، ایرانی‌ها سال‌هاست برای تحقق دموکراسی در کشور خود تلاش می‌کنند.
آگاهان به مسائل سیاسی ایران از پرونده حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و نازی عظیما می‌گویند. در همین حال یکی از دادگاه‌های تجدید نظر در آمریکا با محکوم شناختن جمهوری اسلامی ایران حکم به پرداخت نزدیک به 3 میلیون دلار غرامت به داریوش الهی داده است. سیروس الهی، برادر داریوش الهی، یکی از مخالفان حکومت تهران 17 سال پیش در پاریس، پایتخت فرانسه کشته شد. کاراگاهان فرانسوی در همان زمان مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران را عامل این سوء قصد مرگبار سیاسی دانستند. علیرضا طاهری از رادیو فردا و اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
دادگاه شامگاه گذشته به داریوش الهی اجازه داد که از یکی از شرکت‌های آمریکایی سازنده جنگ‌افزارهای دفاعی 2,800,000 دلار غرامت دریافت کند. این شرکت آمریکایی The Cubic Defense System در سال 1977 قراردادی برای فروش جنگ‌افزارهای دفاعی به ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی بسته بود. اما با ظهور انقلاب اسلامی و آغاز حکومت اسلامی در ایران به این قرارداد پایبند نماند، در حالی که دست کم 2,800,000 دلار به ایران بدهی داشت. داریوش الهی 7 سال پیش به دادگاهی فدرال در واشنگتن از جمهوری اسلامی شکایت برد. جمهوری اسلامی به این شکایت نخست واکنشی نشان نداد. در نتیجه قاضی آن دادگاه علیه جمهوری اسلامی حکم کرد که باید 11,700,000 دلار غرامت و نیز 300 میلیون دلار به عنوان خسارات تنبیهی به داریوش الهی پرداخت شود. در مرحله بعد با اعتراض جمهوری اسلامی، داریوش الهی بر پایه یکی از قوانین آمریکا که به قربانیان تروریسم اجازه می‌دهد از خزانه‌داری آمریکا غرامت دریافت کنند، حاضر به پذیرش 2,300,000 دلار غرامت شد. دولت پرزیدنت جورج بوش و نیز دولت جمهوری اسلامی در آن زمان گفتند که آقای الهی با پذیرفتن این مبلغ از هر گونه حق دیگری در زمینه‌های مربوط به پرونده برادر مقتولش سیروس چشم پوشیده است. با این حال دادگاه تجدید نظری متشکل از 9 قاضی روز گذشته در سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا حکم داد که شرکت کوبیک دیفنس سیستمز باید 2,800,000 دلاری را که به ایران بدهکار است به عنوان غرامت به داریوش الهی بپردازد. دیوید بدلمن، وکیل مدافع جمهوری اسلامی، در این دادگاه شب گذشته گفت برای تجدید نظر در این حکم از دادگاه تجدید نظری متشکل از 15 قاضی استیناف خواهد خواست.
قاضی آمریکایی حکم داد جمهوری اسلامی ایران به برادر سیروس الهی مخالف مقتول حکومت تهران 3 میلیون دلار غرامت بپردازد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
نگاهی داریم به رویدادهای بین‌المللی. اولین رویداد بین‌المللی که به آن نگاه میکنیم این است که 2.5 سال پس از قتل رفیق الحریری، نخست وزیر اسبق لبنان، و در حالی که صحنه داخلی این کشور همچنان با اختلافات شدیدی روبروست، شورای امنیت سازمان ملل متحد بر پایه یک دادگاه بین‌المللی را برای محاکمه آمران و مجریان این قتل سیاسی پذیرفت. گزارشی در این باره را از همکارم حمید فاطمی میشنویم.
با رأی موافق 10 کشور از 15 عضو شورای امنیت و رأی ممتنع کشورهای روسیه، چین، آفریقای جنوبی، قطر و اندونزی، شورای امنیت درخواست دولت فؤاد سنیوره، نخست وزیر لبنان را برای تشکیل یک دادگاه بین المللی پذیرفت. دادگاه ویژه‌ای که باید به موضوع سوء قصد سیاسی به جان رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان، رسیدگی کند. قطعنامه تأسیس این دادگاه بین المللی در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل تصویب شده است. اجرای مواد فصل 7 الزام آور است و سرپیچی از آن می تواند مجازات و تحریم های بین المللی در پی داشته باشند. 5 کشوری که رأی ممتنع دادند به قرار گرفتن این قطعنامه در چارچوب فصل 7 معترض بودند و این عمل را به منزله دخالت در امور داخلی لبنان تلقی می کردند. منابع دیپلماتیک در سازمان ملل تصویب این قطعنامه را یک پیروزی برای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه توصیف کردند، یعنی سه کشوری که پیشنویس قطعنامه را تنظیم کرده بودند. این قطعنامه همچنین دستاورد سیاسی برای دبیر کل جدید سازمان ملل بان کی‌مون محسوب می شود که اخیراً در چارچوب تلاشی مشترک با فواد سنیور نخست وزیر لبنان هدف خود را تصویب این قطعنامه ذکر کرده بود. ناظران سیاسی در سازمان ملل همچنین گفتند که این قطعنامه هشداری روشن به سوریه و حامیان سوریه در لبنان مانند امیل لهود رئیس جمهوری کنونی لبنان و گروه حزب الله است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در دو هفته اخیر قاطعانه با این قطعنامه مخالفت کرده بود. تا آخرین لحظات پیش از تصویب قطعنامه روسیه به سختی برای نرمتر کردن متن آن میکوشید و در نتیجه مخالفت‌های روسیه بندی به قطعنامه افزوده شد که به دولت لبنان 10 روز مهلت می‌دهد تا موافقت خود را با چارچوبی که سازمان ملل برای تأسیس دادگاه بین‌المللی در نظر گرفته اعلام کند. بر اساس این قطعنامه اکثر قضات دادگاه بین‌المللی از شخصیت‌های بین‌المللی خواهند بود و دادگاه در خارج از خاک لبنان و احتمالاً در لاهه برگزار می‌شود. دیپلمات‌ها در سازمان ملل پیش‌بینی می‌کنند که تصویب این قطعنامه بر دامنه تنش‌های داخلی در لبنان بیفزاید و حامیان سوریه را در لبنان به اقداماتی تازه برانگیزد. همچنین ارزیابی می‌شود که این قطعنامه موجب تنش بین سوریه و شورای امنیت شود، زیرا قبلاً سوریه با قاطعیت اعلام کرده بود که با حضور شهروندانش در دادگاه در ارتباط با قتل رفیع حریری به سختی مخالفت خواهد کرد. رفیع حریری در فوریه 2005 در انفجار سهمگینی در نزدیکی ساحل بیروت کشته شد و در پی قتل او شمار دیگری از شخصیت‌های لبنانی که همگی از مخالفان نفوذ سوریه بودند در سوءقصدهایی به قتل رسیدند.
رأی شورای امنیت به پرپایی دادگاه بین‌المللی برای محاکمه آمران و عاملان قتل رفیق حریری، مهمترین رویداد منطقه. در خاورمیانه میمانیم. آمریکا امور امنیتی مناطق کرد عراق را نیز به اهالی همین منطقه واگذار کرد. گزارشی در این زمینه از آرمان مصطفی.
در مراسمی که چهارشنبه در اربیل برگزار شد و پس از رژه نظامی نیروهای پیشمرگه کرد، آمریکا واگذاری مسئولیت‌های امنیتی و نظامی استانهای اربیل، سلیمانیه و دوهوک به خود کردها را اعلام کرد. سرهنگ شادمان علی، یکی از فرماندهان نیروهای پیشمرگه، در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه این امر را نوعی استقلال توصیف کرد و گفت ما این امر را تحقق آرزویی که سالهای طولانی در انتظار آن بوده ایم می دانیم. این سه استان در سالهای اخیر به صورت نواحی خودگردان که خود کردها آن را اقلیم کردستان می نامند اداره شده است. آنها از پارلمان و نهادهای اجرایی خود برخوردارند. در حالی که پیشمرگه های کرد و افراد پلیس منطقه خودگردان رژه می رفتند، موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت نیروهای کرد نیروهای کشور عراق هستند و تقویت آنها تقویت عراق است. اربیل، سلیمانیه و دوهوک در 4 سال اخیر تا حد زیادی از تنش‌هایی که سایر نقاط عراق را در بر گرفته به دور بودند. آرامش و ثبات مناطق کردنشین سرمایه‌گذاری‌های زیادی را به خود جلب کرده و طرح‌های متعدد با سرمایه‌های خارجی در دست اجراست. فرمانده نیروهای آمریکایی که در مراسم اربیل شرکت داشت، بنجامین میکسون، گفت واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به خود کردها می‌تواند سرمشقی برای دیگر نقاط عراق باشد. اما ترکیه که خود با یک جمعیت بزرگ کرد روبروست، با گام‌هایی که به تقویت مناطق کردنشین عراق منجر می‌شود، همواره مخالفت کرده و از اثرات احتمالی آن بر مناطق کردنشین خود نگران است.
با بستن صفحه رویدادهای سیاسی جهان، صفحه فرهنگی مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌گشاییم. در ساعت 7:23:45 در روز مانده به آخرین روز هفته. از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
صفحه فرهنگی: گروهی از کارشناسان ایتالیایی در گزارشی از باران و آفتاب به عنوان تهدیدی جدی برای میراث فرهنگی و باستانی نام میبرند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
طبیعت دشمن تاریخ و میراثی که از گذشتگان به جای مانده است میباشد. بسیاری از بناهای تاریخی در پیامد ریزش باران و یا هدف اشعه های ماورای بنفش آفتاب قرار گرفتن تهدید به نابودی می شوند. گروهی از کارشناسان شورای عالی تحقیقات ایتالیا که در شهر بولونیا مستقر است، گزارشی در رابطه با خطرهای طبیعی که بقای عمر میراث باستانی و تاریخی را تهدید می کنند به پارلمان اروپا ارسال نموده است. گزارشی که دوستداران میراث باستانی را به هراس انداخته است. در این گزارش موقعیت کنونی ده‌ها بنا و مجسمه تاریخی در اروپای غربی و شرقی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این گزارش اشاره می‌شود ریزش باران با درصد بسیار بالای مواد اسیدی در شهر آتن به مرمرهای بنای باستانی پارتنون لطمه وارد ساخته و سال به سال از ضخامت این مرمرها کاسته می‌شود. در شمال اروپا نیز مرمرهای قصرها، برنز مجسمه ها و آهنهای سردرها نیز در موقعیت مشابهی قرار دارند و در صورتی که تغییری به وجود نیاید و یا تدابیری اتخاذ نشوند، در 100 سال آینده بسیاری از این بناها فرو خواهند ریخت. در کشورهای مدیترانه چون اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و یا یونان، اشعه های ماورای بنفش آفتاب بقای بناهای تاریخی را تهدید می کنند. نمادهای یونان قدیم یا روم باستان با افزایش دما و قوی‌تر شدن اشعه های آفتاب به سختی صدمه دیده است. افزایش ریزش باران و تغییرات سریع دمای هوا و در نتیجه بی‌ثباتی رطوبت یکی دیگر از عواملی است که بناهای تاریخی را تهدید می‌کند. علاوه بر باران و آفتاب، البته آلودگی هوا نیز یکی دیگر از عوامل تخریبی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. کارشناسان ایتالیایی معتقدند هنوز علم راهی برای نجات بناهای تاریخی از حملات طبیعت نیافته است و در صورتی که راهی برای نجات آنها یافت نشود، این میراث چند نسل دیگر بیشتر دوام نخواهد یافت. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
و در فرصتی که باقی مانده نگاهی داریم به ورزش. خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
فردا جمعه مسابقه های نیمه پایانی فوتبال جام حذفی ایران در تهران انجام می شود. در ورزش های آزادی تیم های پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان برگزار کننده بازی رفت هستند. این دو تیم سال پیش مسابقه های پایانی این جام را برگزار کردند که سپاهان قهرمان شد. تا کنون پرسپولیس 3 بار و سپاهان 2 بار عنوان قهرمانی را به دست آوردند. در مسابقه دیگر تیم سبا باتری با پیشینه 1 بار قهرمانی به پیکار تیم پیکان می رود. مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا از فردا جمعه در منامه پایتخت بحرین آغاز می شود و تیم پیکان نماینده ایران در این مسابقات خواهد بود. 12 تیم شرکت کننده در این مسابقات در 2 گروه قرار دارند و تیم پیکان ایران در گروه دوم با تیم‌های الهلال عربستان، الاهلی امارات، راحت قزاقستان، ای جین ورد میانمار و اورینتال چین پیکار خواهد کرد. در 4th دور رقابت‌های شطرنج بنگلادش، احسان قائم مقامی با پیروزی در برابر گوپال از هند 3 امتیازی شد. قائم مقامی در دور 5 با رفعت بن ستار، استاد بزرگ شطرنج بنگلادش، رقابت دارد. اوئن هارگریوز، هافبک ملی پوش انگلیسی تیم فوتبال بایرن مونیخ، از فردا 1 ژوئن عضو تیم باشگاه منچستر یونایتد خواهد بود. انتظار می‌رود با اتمام مذاکرات و انجام آزمایش‌های پزشکی مدت قرارداد 5 ساله باشد. هارگریوز اکنون در زادگاهش کانادا همراه با خانواده‌اش دوران تعطیلات را می‌گذراند و با بازگشت از کانادا در آخر ماه ژوئن عملاً فعالیتش را در منچستر یونایتد از اول ژوئیه آغاز می‌کند. اتحادیه فوتبال انگلیس امروز پنجشنبه اعلام کرد که تیم ملی این کشور در روز 22 اوت دیداری دوستانه با تیم ملی آلمان در ورزشگاه ویمبلی لندن برگزار خواهد کرد. این مسابقه نخستین دیدار پس از رویارویی دو تیم در سال 2001 است. در آن دیدار تیم ملی انگلیس در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2002 در مونیخ با نتیجه به یاد ماندنی 5-1 تیم آلمان را شکست داد. یک سال پیش از آن آلمان در ورزشگاه قدیم ویمبلی 1-0 انگلیس را شکست داده بود و در پی آن کوین کیگان سرمربی وقت تیم ملی انگلیس از مقامش کناره گرفت.
خبرهای ورزشی همیشه پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فرداست، اما تا بخش بعدی خبر نیم ساعت ترانه و موسیقی میشنویم. ایام به کام، امیر مصدق کاتوزیان.